از هزاران در یکی گیرند سما زن که هر کس محرم پیغام از هزاران در یکی گیرد سما زن که هر کس محرم پیغام نیست.
دلبری و بیدلی اسرار ماست، کار کار ماست چون او بار ماست. نوبت کهنه فروشان درگذشت، نو فروشانیم و این بازار ماست. نوگرایی و نوآوری دغدغه امروزی ها نیست که به بهانه مدرنیسم ممکنه پشت پا بزنن بر هر چی بوده و آمده. آمارها و شواهد نشون میدن احساس بی‌هویتی و پوچی انسان معاصر روز به روز بیشتر میشه. او جدای هزار و یک مشکل ریز و درشت با فقر معنایی هم روبروست. قسمت غم‌انگیز ماجرا اینه که از میون این همه انسان و بیشمار افرادی که روی زمین زندگی میکنن، تنها افراد کمی به خودیابی و خودآگاهی میرسن و لایه‌های بیشماری از بشریت در بزرگراه زندگی سراسیمه میدون بی این که بدونن قراره به جایی برسن. آدم دنیای امروز خسته است، خسته از این همه ساختن و فرو ریختن. هر دم از این باغ بری میرسد، اما چه بری؟ آرمان شهرهای وعده داده شده روز به روز بیرنگتر میشن. انسان خردمند امروز به دستاوردهای عقل مدرنیته که به قول مولوی عقل آخربینه بدبین شده و سعی میکنه آرامش واقعی رو ورای عقل خرد و جزئی جستجو کنه و فکر میکنه راه نجاتش تهاجم ساختار شکنانه به عقل جزئی نگره. شاید بشه گفت زیباترین توصیف از وضعیت انسان امروز رو آرنولد شاعر انگلیسی آورده که میگه بین دنیایی که مرده است و دنیایی که قدرت تولد ندارد سرگردان ماندم. بله، اینجوریه که سرگردانی انگار پاشنه آشیل آدم دنیای امروز شده و پریشانی تقدیر نهاییش. به انسان معناگرایی و خودیابی بیشتر از همیشه فکر میکنم. شما چطور؟ فکر میکنم؟
سلام و ادب و احترام دارم، مرتضی جعفرپور هستم و افتخار دارم مثل برنامه‌های قبل در این برنامه هم خدمتگزار شما باشم. صحبت از این هست که زمان خودیابی و خودسازی انسان تو چه مقطعی از سنین عمر آدمی باید باشه؟ تو چه سنی انسان اگر به خودش توجه کنه مناسب تره؟ و اگر خدای ناکرده این خودشناسی و خودیابی و در یک کلمه خودسازی به تعویق بیفته چه اتفاقی خواهد افتاد؟ تو آموزه‌های دینی ما این عبارت مشهور و معروف، این روایت که العلم فی الصغر کنقش فی الحجر، علمی که تو بچگی انسان بیاموزه مثل نقشیه که رو سنگ کنده میشه. اگر ما مقوله یادگیری رو اینقدر اهمیت براش قائلیم و میگیم اگر طفل تو کودکی چیزی رو یاد بگیره براش برا همیشه مثل نقش روی یک سنگ میمونه، اگر باور داریم که کسی که میخواد تو مقولات علمی موفق باشه باید از پایه و اساس از دوران ابتدایی و راهنمای دبیرستان یه همت جدی داشته باشه، اون زیرساخت‌های لازم رو خوب بیاموزه، تو مقوله خودشناسی و خودسازی هم باید از همین ابتدا شروع کنه انسان. یعنی اگر انسان صبر کنه سن از 40 رد بشه و بعد تازه به فکر خودشناسی و خودسازی بیفته، طبیعتا توفیق کمتری خواهد داشت. اینکه معروف بین ما که میگن در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است و نه هر گبری به پیری میشود پرهیزکار، این دقیقا اهمیت این موضوع رو میرسونه. جوان هست که اگر خودش رو بشناسه و صد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بیشتر نگاهش به سمت جوان و سن جوانیه. انسان اگر تو نوجوانی و جوانی خودش رو ساخت، خودش رو شناخت، مسیر رو انتخاب خواهد کرد. و انسانی که قبل از سن 40 سالگی مسیر خودش رو انتخاب کنه، خیلی آسوده تر به منزل خواهد رسید. روایت به ذهنم الان رسید، خیلی زیباست: من بلغ الاربعین ولم یأخذ العصا فقط عصا. هر کس 40 ساله بشه اما عصا به دست نگیره، این عصیانگره، این به خطا رفته. منظور از این عصا، عصای چوبی یا فلزی و یا عصای زینتی نیست که به دست بگیره، میگه عصای احتیاط. انسان دیگه واقعا باید از اون جهالت بیرون اومده باشه. انسان باید اونقدر خودش رو ساخته باشه، اونقدر خودش رو خوب شناخته باشه که یقین بدونه بعد از این فرصت خیلی بیشتر به زحمت خواهد افتاد. گرچه ما اعتقاد داریم هر انسانی هر کجا جلو ضرر رو بگیره منفعته، اما یه وقت هنوز تو وادی بزرگ و خطرناک ضرر خیلی وارد نشده، یه وقت قوتور در گرداب و منجلاب خدای ناکرده ضرر و تباهی شده. کدام یک از اینها سودمندتر خواهد بود؟ طبیعتاً پاسخ شما شنوندگان عزیز اینه که هر چه زودتر انسان جلو ضرر رو بگیره منفعت خواهد برد. پس اونچه که از آموزه‌های دینی ما برداشت میشه اینه که هر چه در انسان بتونه در سن نوجوانی و جوانی خودش بپردازه، آتیه و عاقبتی خوشایندتر در انتظار او خواهد بود و توفیقات بیشتری رو خواهد تونست کسب کنه. و هر چه این دوران به تعویق بیفته و رد بشیم از این فضای نوجوانی و جوانی، خطرات بیشتری انسان رو تهدید میکنه و به تعبیر آموزه های دینی ما، رفتن تو مسیر انحراف و کج برای او ملکه و عادت خواهد شد. و انسانی که این رفت و آمد در مسیر غیر مسیر حقیقت براش عادت بشه، دست کشیدن از این عادت براش سخت خواهد بود و در یک کلمه ترک عادت موجب مرض خواهد شد. خدا کنه که تا که دستمون میرسه کاری بکنیم و تا فرصت در اختیار من هست از این فرصت به صورت بهینه استفاده کنیم انشاءالله.
بعضی روزها مثل امروز از همون ثانیه اول طلوع، از همون دقیقه آغاز آفتاب دلتنگن. شاید وقتی یکی از بیرون نگاه کنه بگه همه چی عالیه و همه چی سر جای خودشه، اما ما متوجه میشیم که اون روز با همه روزا فرق داره. نه، خورشید و آفتاب پی سنت قدیمی خودشونن. اون چیزی که تغییر میکنه ماییم. اون چیزی که تفاوت داره نگاه ماست که غمگین باشه یا شاد. امروز دلمون غمگین تر از همیشه است. حتی اگه چشامون ابری نباشه، میل بارونی شدن داره. یه روزی مثل امروز کند کردن سرعت شتابان زندگی و کمی درنگ حسابی میچسبه.
یه روز از خواب بیدار شی و ببینی همه پیشبینیات غلط از آب در اومده، همه حسابات به هم ریخته و خلاصه بد آوردی، واقعا چه کار میکنی؟ خب ممکنه پذیرفتن چنین شرایطی خیلی هم آسون نباشه. خیلی ها معمولا در این موقعیت حسابی به هم میریزن. ممکنه تا سرحد جنون و مرگ عصبانی بشن. بعضیا تو این وضعیت معمولا دنبال یه متهم میگردن و هیچ ابایی هم ندارن از اینکه تقصیر خطاهای خودشونو بندازن گردن دیگرون. همیشه همینجوری نیست که کارها در کنترل کامل ما باشه. خب همیشه حالمون خوب نیست، همیشه دلمون رفتار مناسبی رو در پیش نمیگیره، اما واقعا تو لحظات تلخی و سختی خدا رو چگونه میبینی؟ آیا همونقدر به مهربانی و لطفش ایمان داریم که در لحظات آسون و آرامش داریم؟ مطابق شرایط محیطی رفتار میکنیم؟ نه، چرا؟ حق با توه. ما اگه روی تلخی و سختی دنیا سراغمون بیاد، اول از همه پی منفعت خودمون میریم. کار دنیا بار دنیاست دیگه. واقعا شنیدی؟ میگن کار دنیا بار دنیاست، و برای همینه که اگه بار دنیا به مقصد نرسه، اون وقت فکر میکنیم همه کارا به هم خورده، و اون وقته که دیگه خبری از حال خوب دور و بر ما نیست. درست مثل کشتی شکسته هایی که به خوشگلی کشتی هستن و حواسشون به ایمنی اون نیست. آخه زیبایی و زشتی کشتی که خیلی مهم نیست. خب مهم اینه که کشتی کاملا ایمن باشه. کشتی دلم، کشتی دلت راه سلامت رو در پی گرفته یا نه؟ واقعا بگزین ره سلامت، ترک ره بلا کن. اینو یادته. اونی که دلش درجه یکه، چه روز سخت باشه و چه آسون، خم ببرو نمیاره. میدونی جا نمیزنه، فیلم بازی نمی کنه، و از ته دل، برای از ته دل مطمئنه که دنیا محل آسودن نیست، گذرگاهی سر راه طوفان و باران. خب اگفتی دوست خوب من، واقعا واقعا اگه یه روز بیدارشی و ببینی کارات حسابی به هم ریخته، واقعا چی کار میکنی؟ ها؟ شکر یا شکایت، کدوم یکی؟
در ابتدای برخورد متحیر میشیم، بعدش سر و کله جذابیت پیدا میشه، ممکنه بعد از اونم بخت و حیرت و جذبه دست به دست هم بدن و ما هوایی و هواخواه دنیای مدرن بشیم. همیشه اهالی جوامع سنتی میگن رمز بلندگی در تمدن غرب چیه؟ همیشه هم خیلی از گردشگرها و مهاجرها سالیان شاید نسبتاً زیاد مبهوت و شیفته غرب میمونن. شاید این میون بعضی بگن رمز این شکوفایی و بالندگی از جدایی راه دین و سیاسته. سکولارها از همینجا خطشون جدا میشه. اشکال کارم اینه که کمی رو نوک پا بلند نمیشن تا فارغ از این بحت ابتدایی ببینن نتیجه این جدایی چقدر به نفع آدم ها بوده، که اگه میدیدن زندگی منهای معنای دین رو پیشنهاد نمیکردن. راستش تو دنیای ما آدمی که پی خودیابیه به تمامی کیش‌ها و فرقه‌ها و آیین‌ها که سعادت رو بشارت میدن از همین منظر نگاه میکنه. از منظری که آیا ادعاهای اونا میتونه او رو به رضایت خاطر و خوشبختی برسونه یا خیر. مکاتب و نظریه‌های روانشناسی و انگیزش نگاهشون به بشر متفاوته. اونا بشر رو به عنوان موجودی می‌بینن که در مقابل مرگ یا فشارهای درونیش واکنش نشون میده و بی توجه میگذرن از کنار اینکه بشر باید به پرسش‌های اساسی پاسخ بده. اما انسان تکامل یافته رو قله آرامش می ایسته و میگه ای که در معناز شب خاموشتری، گفت خود را چند جویی مشتری. در حالی که مولانا ظاهری متفاوت از آدمی و نیازهاش تصویر میکنه، اون میگه ظاهرش را پشه ای آرد به چرخ، باطنش باشد محیط هفت چرخ. در سه گز تن عالمی پنهان شده، بحر علمی در نمی پنهان شده. و این نگاه بی نظیره. مولانا میگه در سه گز تن عالمی پنهان شده و همین نشان از توجه او به خودیابی و بعد هم خودشناسی داره. فراموش نمی کنم آدمی دنیاییست که جستجو و شناختش کلید گشایش گنج هاست. فراموش نمی کنی مگه نه؟
برای دریایی شدن باید جرأت ترک ساحل آروم رو داشت. باید با اولین کشتی به سمت خورشید رفت.
سلام، خداحافظ. چیز تازه اگر یافتید بر این دو اضافه کنید تا بل باز شود این در گم شده بر دیوار.
روایت حکمت حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان. حکمت 197 نهج البلاغه مولا علی علیه السلام درباره تأثیر سخنان حکمت آمیز. حضرت می‌فرماید ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فابتغوا لها طرائف الحکمه. این دلها هم ملول و خسته میشه همچنان که بدنها خسته میشه، پس برای این دلها و قلوب در پی حکمت‌های ظریف و ناب باشید. دل‌های ما نیازمند شادابی و تراوت و نشاط. همونطور که بدن‌ها خسته از کار و تلاش میشن و با استراحت و تفریح و ورزش و تغذیه خوب نشاط و شادابی پیدا میکنند، دل‌های خسته و ملول و غمگین هم با شنیدن سخنان زیبا و حکمت‌آمیز شاد و شاداب میشن. از مطالعه سخنان خوب و شنیدن و گوش دادن به حرفهای زیبا و حکیمانه استقبال کنیم تا روحمان نشاط پیدا کنه. شاد و شاداب باشید و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.
جلسه پس نیست.
مجلس در گذر زمان،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام. شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز با علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و تاریخ پژوه همراه خواهیم بود و صحبت‌های ایشون رو درباره حسین دادگر می‌شنویم. این توضیح رو هم خدمتتون عرض کنم که حسین دادگر ملقب به عدل الملک، سیاستمدار دوران قاجار و پهلوی اول، رئیس ادوار مجلس شورای ملی از حوزه انتخابی بابل و تهران و سه دوره متوالی نماینده انتخابی مجلس سنا از حوزه مازندران بود.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. این افتخار رو دارم بار دیگر با برنامه مجلس در گذر زمان خدمت شما عزیزان هستم. خب در تداوم برنامه‌های پیشین که ما قصد داشتیم رؤسای مجلس رو در طی دوران پهلوی اول و دوم خدمت شما معرفی کنیم، امروز قصد داریم به زندگی و زمانه حسین دادگر، مشهور به عدل الملک، یکی دیگر از رؤسای مجالس دوران پهلوی اول بپردازیم. حسین دادگر فرزند عبدالکریم، که عبدالکریم هم یکی از بازرگانان معروف تهران و از نوادهای حاجی احمد کرور که ایشون نیز از تجار به نام بازار تهران بود، در سال 1260 خورشیدی در شهر تهران متولد شد. اجداد پدری دادگر اصالتاً شیرازی بودند و سوی مادر هم مازندرانی بودند. دادگر برخلاف اون شغل پدر و پدر بزرگش که در کسوت تجارت و بازرگانی بودند، علاقه‌مند شد در حوزه علوم دینی درس بخونه و ادامه تحصیل بده. از این رو از سال 1286 خورشیدی به استخدام وزارت عدلیه در اومد و طی چند سال با نبوغی که از خودش نشون داد به سرعت مدارج بالای قضایی رو، یعنی تا دادستانی تهران رو طی کرد و به همین مناسبته که در سال 1292 خورشیدی لقب عدل الملک رو گرفت. دادگر برای نخستین بار در سال 1293 از شهر بارفروش یا همون بابل کنونی به نمایندگی مجلس انتخاب شد و در 14 مهر 1294 در اجلاسیه سوم این مجلس، یعنی مجلس سوم، نایب رئیس اول مجلس شد. برای اولین بار در زمره هیئت رئیسه مجالس ایران قرار گرفت. دادگر در سال 1294 زمانی که وثوق الدوله نخست وزیر بود به سمت معاون وزارت داخله منصوب شد. وزارت داخله همون وظایف وزارت کشور کنونی رو بر عهده داشت، من اگر بخوام خدمت شما شنوندگان عزیز توضیح بدم. دادگر در سال 1296 در انتخابات دور چهارم مجلس شورای ملی تونست با کسب 7003 رأی مجدداً از شهر بابل یا بارفروش همون زمان انتخاب بشه. هرچند این نکته رو خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که انتخابات مجلس چهارم درست سال 1296 برگزار شد، اما این مجلس حیات خودش رو در تیر ماه سال 1300 آغاز کرد و افتتاح شد و در همین دوره بود که اعتبارنامه وی توسط تیمورتاش و تدین مورد اعتراض قرار گرفت و رد شد. دادگر در بهمن 1302 دوباره در انتخابات مجلس پنجم در همون شهر بارفروش یا بابل کنونی دوباره به نمایندگی برگزیده شد، اما به سبب این که میخواست بره وزارت داخله و سمت وزارت داخله رو انتخاب بکنه از پذیرفتن نمایندگی خودداری کرد. ایشون همچنین در انتخابات مجلس مؤسسان اول که ما در برنامه قبلی هم اشاره داشتیم که مجلس مؤسسان اول در سال 1304 به چه عنوان تشکیل شد و چه مأموریتی داشت، دوباره بار دیگر رأی آورد و حتی تا سمت نایب رئیس این مجلس هم پیش رفت. دادگر در دورهای هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای ملی که بین سالهای 1307 تا 1314 میشه به صورت متوالی باز از بارفروش و همون بابل کنونی رأی آورد و نماینده شد و از دوره هفتم تا دوره نهم، مشخصاً از 14 مهر 1307 تا 24 فروردین 1314 ریاست مجلس رو بر عهده گرفت. در سال 1314 دادگر به عنوان نماینده نخست تهران انتخاب شد، اما قبل از افتتاح مجلس چند اتهام سیاسی و حقوقی به ایشون وارد شد و مجبور به ترک ایران شد برای 11 سال. دادگر بار دیگر در سال 1324 به ایران برگشت و در سال 1328 در نخستین دوره مجلس سنا از شهر مازندران انتخاب شد. این نکته رو من همینجا اشاره بکنم، مجلس سنا از سال 1328 که حیات خودش رو آغاز کرد تا سال 1357 هفت دوره حیات داشت که سال 1328 نخستین دوره اون بود که حسین دادگر از مازندران به عنوان سناتور انتخابی انتخاب میشه و در دوره‌های دوم و سوم همین مجلس سنا این منصب رو با حفظ میکنه. این نکته رو باز اینجا اشاره کنم که دوره های مجلس سنا در این دوره 4 ساله بود و مجلس شورای ملی 2 ساله بود. حسین دادگر سرانجام در سال 1349 در سن 89 سالگی در تهران درگذشت و در شهر قم به خاک سپرده شد. از حسن توجه و حوصله شما شنوندگان بزرگوار ممنون و متشکرم و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
صحبت آقای دکتر علی تتری، نویسنده و پژوهشگر، رو درباره حسین دادگر شنیدید. رجل پارلمانی که در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم رئیس مجلس شورای ملی بود. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگهدار.
فقط یک خط در آب نیست، گاهی همه ی غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. سرزمین دلیران.
پویش مردمی ایران همدل. مردم عزیز می توانند از طریق درگاه هایی که اعلام می شود به مردم مظلوم غزه کمک کنند. شماره یک کارت 6379827-07 و یا از طریق شماره گیری خود دستوری 14 مربع پویش مردمی ایران همده.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون بی نهایت سپاسگزاریم. در ادامه ازتون دعوت میکنم ویژه برنامه از غربت تا ظهور رو بشنوید که کاریست از گروه جامعه رادیو فرهنگ.